بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بحث ما در کتاب طهارت به بحث چهارم یعنی غسل رسید. در بحث غسل ما اولین مسئله‌ای که عنوان کردیم بحث اسباب غسل بود. در بحث اسباب غسل یکی از اونهایی که مطرح کردیم غیر از حیض، نفاس، استحاضه، غسل میت و غسل مس میت بحث جنابت بود که باعث غسل می شد. در بحث جنابت یکی از مباحثی که عنوان شد بحث اسباب جنابت بود. عرض کردیم درباره اسباب جنابت یکی از اون اسباب خروج منی بود، یکی جماع بود و یکی بحث بلل مشتبهه و رطوبت های مشتبه. دومین بحثی که در رابطه با جنابت داریم که یکی از اسباب غسله، احکام بحث جنابت. در این رابطه چند تا مسئله را ایشون ذکر میکنن. مسئله اول اینه که غسل جنابت را به دو صورت میشه انجام داد. یک صورت اینه که به صورت ترتیبی انجام بپذیره، به این شکل ابتدا سر و گردن شسته میشه، بعد سمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن. نکته دوم اینه که موالات در غسل ترتیبی لازم نیست، یعنی اینجور نیست که حتما باید وقتی سر و گردنمون رو شستیم پشت سرش بعد سمت راست را بشوریم و بعد سمت چپ. همون جوری که بعداً در دلیل مسئله هم خواهیم خوان و روایت هم داریم، مانعی نداره من سر و گردنم را الان بشورم، چند ساعت بعد بخوام سمت راست یا چپ بدنم را بشورم. نکته سوم اینه که در غسل جنابت نکس و از پایین به بالا شستن بلا مانعه. نه تنها در این غسل، بلکه در هیچ غسلی منعی وجود نداره. انسان میتونه به جای اینکه از بالا به سمت پایین بشوید، از پایین به سمت بالا بشوید. نکته چهارم و مسئله چهارم اینه که غسل جنابت مجزی از وضو است، یعنی نیاز به وضو نیست. وقتی این غسل جنابت را انجام دادیم میتونیم با همون غسل وارد نماز بشیم. مسئله پنجم اینه که اگر کسی در صدور و انجام غسل جنابت شک کنه، به این معنا که شک میکنه که آیا من صبح غسل کردم یا شک میکنه که غسل نکردم، اینجا ما میخواییم بگیم حتما باید غسل کنه. اما اگر نه، بعد از اینکه غسل جنابت محقق شد، شک در صحت غسل بکنه، یعنی غسلش تمام شده، در اثناء غسل نیست، غسل تمام شد، بعد شک میکنه که آیا سر و گردنشو کاملا شسته یا نشسته، غسلش کامل و صحیح بوده یا نبوده، اینجا به شک خودش اعتنایی نمیکنه و غسلش صحیحه. آخرین نکته اینه اگر بعد از نماز شک در صدور غسل جنابت کرد، نمازش تمام شد، بعد این شک براش پیدا شد که آیا اصلا این غسل جنابت کرده بوده و وارد نماز شده یا نه، ما اینجا میخواییم بگیم نمازی که خونده شده درسته، ولی باید برای اعمال بعدی و نمازهای بعدی غسل بکنه. پس اجمالاً چند تا مسئله ما داریم. یکی انواع غسل جنابت، دوم بحث موالات، سوم اینی که نکس و وارونه شستن جایزه، چهارم غسل جنابت مجزی از وضوء، پنجم اگر کسی شک در انجام غسل بکنه باید انجام بده، ششم اگر بعد از غسل جنابت این شک رو بکنه به شکش اعتنا نمی کند، و آخرین مسئله این بود که اگر بعد از نماز شک در صدور غسل جنابت کنه نمازش صحیحه، ولی برای اعمال بعدی حتما باید غسل کنه. این مسائل رو دقت کنید تا دلایل مسئله را بررسی کنیم. غسل الجنابت و بعض احکامه. الغسل على نحوين ارتماسي يقمص فيه جميع البدن في الماء دفعه عرفيه. غسل به دو صورت انجام میگیره، یک ارتماسی، در ارتماسی فرو میبرد، در غسل ارتماسی تمام بدنش را در آب، اونم یک دفعه. دوم ترتیبی است که یغسل فيه الراس والرقبه اولا، در غسل ترتیبی سر و گردن ابتداعا شسته میشه، ثم طرف الایمن، بعد سمت راست بدن، ثم الایسر، بعد سمت چپ بدن. ولا تعتبر الموالات ولا عدم النكس فيه، معتبر نیست موالات. و عدم نکس، عدم وارونه شدن هم معتبر نیست. وارونه هم بشوریم مانعی نداره فیه، یعنی در غسل جنابت. نه تنها در غسل جنابت، اگر از پایین به بالا بشوییم اشکال نداره، بل فی کل غسله. من میتی را مس کردم، میخوام حالا غسل مس میت انجام بدم. زنی حائض شده، میخواد حالا غسل حیض بکنه. در همه اقسام غسل مانعی نداره انسان وارونه، یعنی از پایین به بالا بدنش را بشویه. کما انه یجزی عن الوضو، همانطوری که غسل جنابت مجزی از وضو هم هست. و اذا شک المکلف فی صدور غسل جنابت من، اگر مکلف شک بکنه در انجام غسل جنابت، اصلا غسل رو انجام داده یا نه، اعادهو، انجامش باید بده. ولی به اذا شک فی صحتهی بعد الفراغ من، اگه شک در صحت غسل جنابت بکنه بعد از اینکه از غسل فارغ شد، اینجا بناره میذاره، بنا علی صحته، بناره میذاره بر اینکه غسلش صحیحه، دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. آخرین مسئله، و اذا شک فی صدورهی بعد از صلات، اگه شک در صدور و انجام غسل جنابت بکنه بعد از نماز، نماز ظهرشو خوند، شک کرد اصلا غسل جنابت انجام داده یا نداده که اومده نماز خونده، اینجا حکم میشود به صحت نماز، نمازش درسته، ولی و لازم فعله، انجام غسل لازمه. لما یعتی، برای کارهایی که بعد میاد، نماز عصرش که میخواد بخونه، نماز مغرب یا عشایش که میخواد بخونه، برای اعمال بعدی حتما باید غسل را انجام بده. پس این 7 مسئله که داریم. حالا سوال اینه، مستند و دلیل مسائلی که خوندیم چیه؟ اما نسبت به مسئله این که ما عرض کردیم دو نوع غسل داریم، یکی ارتماسی و یکی ترتیبی، مستند هر دو روایت، هم در رابطه با کیفیت غسل ارتماسی روایت داریم، هم در رابطه با کیفیت غسل ترتیبی. عبارت رو دقت کنید تا روایت مسئله رو بخونیم. اما جواز الارتماس، اما اینکه غسل به نحو ارتماسی جایزه، به خاطر صحیح زراره عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده، اگر شخص جنوبی فرو بره در آب، اونم یک دفعه فرو رفتنی، اجزعه ذالک، همین ارتماس او را کفایت میکنه و مجزیس. و ان لم یدلک جسده، اگرچه بدنش را نمالیده و دست نکشیده، آب را جاری نکرده بر روی بدنش، همین که داخل آب بره کفایت میکنه. این یک روایت از زراره و غیرها روایات دیگری هم داره. ممکنه این سوال مطرح بشه، ما در بالا عرض کردیم این که میگیم در آب فرو بره، دفعه دفعه عرفی است، درسته با دقت عقلی که انسان یک دفعه همه بدنش در آب فرو نمیره، از یک قسمتی شروع میشه تا به یک قسمتی ختم بشه. از کجا شما استفاده کردید که این دفعه دفعه عرفی است؟ میفهمد از این که در روایت فرموده بود ارتماستن واحدتن، که یه ارتماسه مفعول مطلقه برای ارتماسه، میفهمد از این کلمه ارتماستن واحده عرف این را میفهمه که مراد یک دفعه عرفی است، چون با دقت عقلی که نمیتونه همه بدن یک دفعه در آب فرو بره. و از اینجا روشن میشود وجه در معتبر ساختن یک دفعه عرفی را از کجا. فان ذلک هو المفهوم من قوله علیه السلام، این دفعه عرفی چیزیه که استفاده میشه از قول معصوم ارتماستن واحده. اما چرا غسل ترتیبی جایزه؟ فلصحیحه زرار الاخرى، روایت دیگری، نه اون روایتی که خوندیم، روایت صحیحه دیگری داریم از زراره. قلتو کیفه یقتسل الجنوب، راوی میگه عرض کردم چگونه شخص جنوب غسل کند. فقال ان لم یکن اصاب کفه شیئون قمسها فی الماء، اگر دست انسان میخواد با دستش آب برداره، به صورت ترتیبی بریزه رو سر گردن خودش، سمت راست خودش، سمت چپ خودش، امام میفرماد اگر با کف دستش چیزی، یعنی نجاستی، آلودگی برخورد نکرده، اگر دستش پاکه، دستشو در آب فرو کنه، ابتداعا شروع بکنه به تطهیر خودش، اون محلی را که منی خارج شده، جنوب شده، اونجا رو تطهیر کنه، بعد از اینکه تطهیر کرد آب بر روی سرش بریزه، بعد امام میفرماید به سمت راستش آب بریزه و بعد به سمت چپش. پس از این روایت استفاده میشه که غسل به صورت ترتیبی هم جایزه. فقال، وقتی زراره از امام سوال کرد، امام فرمود ان لم یکن اصاب کفه شیئون، اگر آلودگی و چیزی برخورد نکرده با دستش، قام صحا فی الماء، کفش و یدش را در آب فرو میبره، ثم بدع به فرجه، بعد که آب را بالا آورد شروع میکنه به شستن فرجش، فانقاه به ثلاث قرص، با سه مشت او را تطهیر میکنه، تنقیه پاکش میکنه، ثم صب على رأسه ثلاث اکف، بعد سه مشت آب میریزه روی سرش، بعد ثم صب على منکبه الایمن مرتين، آب میریزه بر روی سمت راست خودش دو مرتبه که باید آب جاری بشه، بعدن خودش میگه، و على منکبه الایسر مرتين، دوبار هم آب میریزه روی قسمت چپ بدنش، کتف بالای بدنش، البته باید آب جاری بشه تا به پایین، فما جرا علیه الماء فقط اجزاه، اون چی که آب برش جاری بشه و آب روی او بیاد کافی سورا، پس به این شکل هم اگر غسل بکنیم کفایت میکنه. این هم یک مثال. مشکلی که ما داریم در این روایت حتما متوجه شدید اینه، زراره اینجا چی میگه؟ میگه قلت، از کی داره سوال میکنه؟ میگه قلت کیف یغتسل الجنوب، فقال، کی داره جواب میده؟ این جور روایات رو به اصطلاح میگن روایات مزمره، حدیث مزمره، یعنی مروی عن اون کسی که ازش نقل شده معلوم نیست، این روایات که معتبر نیستن، بنابراین نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. ایشون میفرماید هیچ مشکلی این روایت نداره، برای همین اساس هم است که ما تعبیر وردیم به روایت صحیحه، مشکلی نداره، به خاطر اینکه راوی زراره است و زراره از بزرگان اصحابه، کسی است که تعبیر میارن به ثقتون ثقه، بسیار شخص ثقه‌ای بوده و هیچ وقت شخص موثقی و بزرگی و عالمی مثل زراره از غیر از امام نقل نمی کنه، لذا قطعاً اون کسی که ازش نقل شده و مروی عنه قطعاً امام معصومه، بنابراین روایت معتبره و قابل استناده. ولا یضر حل ازمار بعد کون المزمر من اجلاء الاصحاب، ضرر نمیزنند به این صحیح مزمر بودن روایت، بعد از این که مزمر یعنی اون کسی که منقول عن را ذکر نکرده از بزرگان اصحابه، اون بزرگانی که لا تلیق بهم الروایت عن غیر الامام علیه السلام، اصلا شایسته اونها نبوده که روایت بکنن از غیر امام علیه السلام، هیچ وقت زراره که نمیاد از غیر امام چیزی را نقل بکنه، قطعا این که میگه قلتو و قاله مراد امامه. ثم ان المشهور اعتبار و تقدیم غسل طرف الایمن على الایسر، سؤالی که مطرحه اینه، ما از این روایات استفاده میکنیم که غسل ترتیبی جایز، این قابل قبول، حالا میتونیم از این روایات ها هم استفاده بکنیم که حتما باید اول سر و گردن باشه، بعد سمت راست باشه، بعد سمت چپ؟ بعضی ها از همین روایات خواستن استفاده کنن، مشهورم همین رو گفته، چون اگر روایت رو دقت کنید در روایت بود سب علا رأسه سلاس اکف، ثم سب علا منکبه الایمن، بعد فرمود و علا منکبه الایسر، با واو به کار برد. بعضی ها خواستن اینجا این استفاده رو بکنن، چون امام بعد از شستن سر برای شستن راست از کلمه سمه استفاده کرده، در ادبیات خوندید سمه دلالت بر ترتیب بکنه، پس حتما باید سمت راست بعد از سر و گردن باشه. مشکلی که داریم اینه نسبت به سمت چپ بدن واو به کار رفته، اینجاست که بعضی ها خواستن از این واو هم استفاده کنن به قرینه سمه، این که اینجا هم دلالت بر ترتیب میکنه، یعنی باید سمت چپ بعد از سمت راست باشه. مشهور هم همین فتوا رو دارن، ولی بعضی ها مثل مرحوم محقق در کتاب معتبر اینها معتقدن که نه، هیچ ترتیبی بین سمت راست و سمت چپ بدن وجود نداره، میتونه انسان اول سمت چپ بدنش را بشوره و بعد سمت راست را. ثم ان المشهور اعتبار و تقدیم غسل طرف الایمن علی الایسر، اون چی که مشهوره اینه که معتبر است و لازم است مقدم شود شستن سمت راست بر سمت چپ، ولکن هناک قول بعدم لزوم ذلك، ولکن در اینجا یک قولی هم داریم مثل محقق در کتاب معتبر که این را لازم نمیدونن، معتقدن که اگر سمت چپ بدن هم مقدم شسته بشه من این نداره، به دلیل اینکه در ادبیات گفتن واو دلالت بر ترتیب نمی کنه، یعنی اگر ما گفتیم جا از زیدون و بکرون از این عبارت میفهمیم که هم زید آمده است هم بکر، اما عبارت دلالت نمیکنه که اول زید اومده بعد بکر اومده یا اول بکر اومده بعد زید اومده، ترتیبی وجود نداره. لذا در روایت هم چون بعد از سمت راست سمت چپ ذکر شده و با حرف واو اومده، اینجا نمیتونیم ترتیب را استفاده کنیم. و اما نکته بعدی که عرض کردیم در رابطه با موالات بود. ما عرض کردیم موالات لازم نیست، یعنی انسان میتونه ساعت 1 ظهر سر و گردنش رو بشوره، 3 بعد از ظهر سمت راست بدنش رو بشوره، 4 بعد از ظهر سمت چپ بدنش رو بشوره. موالات لازم نیست برخلاف وضو. به چه دلیل؟ میفرماید روایتی داریم از ابراهیم ابن عمر یمانی از امام صادق علیه السلام، امام از امام علی علیه السلام نقل میکنه که هیچ مانعی نداره که شخص جنوبی اول صبح سرش رو بشویه، موقع نماز بخواد بقیه بدنش رو بشویه. پس از این روایت استفاده میشه که موالات در غسل لازم نیست. و اما عدم اعتبار الموالات، اما اینکه موالات در غسل لازم نیست، فلصحیحة ابراهیم ابن عمر الیمانی، به خاطر روایت صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم بوده. ابراهیم 43 روایت هم نقل کرده. این روایت از امام صادق علیه السلام ان علی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام لم یر بعثن، مانعی نمیدونستن ان یغسل الجنب، اینکه جناب بشوید رأسه و سرش را قدوتن ابتداء صبح، و یغسل سائر جسده عند الصلاه، اما بشویه بقیه بدنش را هنگام نماز. و اما عدم وجوب البدعت بالاعلا، نکته دیگه که ذکر کردیم این بود، آیا وقتی من میخوام سمت راست بدنم را بشویم حتما باید از بالا شروع کنم به سمت پایین، یا از پایین هم بشویم به سمت بالا مانعی نداره؟ همون جور که اگر در رساله ها هم مراجعه کنید خودتون متوجه میشید، اون چی که مشهور فقهای فعلی هم معتقدن اینه که شروع از بالا به سمت پایین لازم نیست، گرچه بعضی از فقهای فعلی هم و معاصر هم لازم میدونن یا احتیاط میدونن، اما مشهور اینه که لازم نیست. سوال اینه به چه دلیل؟ ایشون میفهمد یه روایتی داریم که سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. از کدام قسمت روایت استفاده میشه؟ از این قسمت که وقتی سرش را شست بعد آب را به سینه میریزه، که حالا میخواد از این آب جریان پیدا کنه به سمت راست و چپ بدنش شروع کنه به شستن. ما نمیتونیم از این روایت مقید بودن به این مسئله را استفاده کنیم که حتما باید این آب از بالای سینه به سمت پایین باشه. چرا؟ روایت مطلقه، میگه یضرب بکف مما عن علی صدره، یه مشت آب را به سینهش میزنه، حالا از پایین به بالا یا از بالای سینه به سمت پایین آب را بریزه، روایت مطلقه. لذا چون در روایت مقید به این نشده که حتما باید از بالای بدن باشه، بنابراین پس اگر از بالای بدن هم نباشه مانعی ندارد. و اما عدم وجوب البدعت بالاعلا، اما اینکه لازم نیست شروع کنه از سمت بالای بدن، به خاطر موثقه سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام ثم لیصب علی رأسه 3 مرات ملء کفه، باید بریزه بر سرش 3 مرتبه مشت پر آبش را، پر دو کفش را آب میکنه میریزه رو سرش. به عبارت دیگه باید آب تمام سر را بگیره. البته حالا اینکه آیا گردن هم باید شسته بشه یا نه، چون در روایت تعبیر به رأس شده، مشهور الان هم فقها معتقدن بله گردن هم جز سر به حساب میاد، ولی بعضی ها معتقدن نه، چون در روایت کلمه رأس گفته شده و گردن جزئی از سر به حساب نمیاد، لذا شستن گردن اصلا در غسل لازم نیست. ولی مشهور میگن چرا؟ ثم یضرب بکف مما عن علی صدره، بعد میزند یه مشت از آب را به سینه اش، و کف بین کتفیه، و یک مشتی هم برمیداره بین دو کتفش میریزه، یعنی این بین دو کتف که زیر گردن باشه آب میریزه و جاری میشه به پایین. ببینید اینجا داره علی صدره مطلقه، بالای سینه به سمت پایین یا از پایین به سمت بالا. فان اطلاق الصب علی الصدر، مطلق بودن کلمه ریختن آب بر سینه صدق میکنه، ولو من دون سب من اعلا نقطه فی، ولو بدون اینکه بریزیم از بالاترین نقطه در سینه، یعنی از اون بالا شروع نکنیم، از پایین سینه به سمت بالا بریم. اینجا کلمه ریختن بر سینه صدق میکنه. به عبارت دیگه چه من از بالا بریزم چه از پایین بریزم، این روایت صدق میکنه به اینکه من یک مشت آب بر سینه ام ریختم. حالا سوال اینه، در سایر غسل‌ها چی؟ مثل غسل حیض، غسل مس میت، آیا در سایر غسلا غیر از غسل جنابت هم اگر من از پایین به بالا آب بریزم مانعی نداره؟ میفرماد اشکال نداره. به چه دلیل؟ میفرماد دلیلش اینه که خوب دقت کنید، ما روایاتی که در باب غسل داریم همین روایاتی که در بحث جنابت وارد شده. در رابطه با کیفیت غسلم خوب دقت کنید، اصلا صحبتی از این مسئله نشده که باید از بالا باشه یا از پایین باشه. اما وقتی بریم مثلا سراغ روایت بحث غسل میت، اصلا در رابطه با کیفیت این مسئله هیچ بحث نکرده، چطوری باید باشه اصلا بحث نکرده. از اینکه بحث نکردن معلوم میشه که تفاوتی بین غسل جنابت و سایر غسل ها وجود نداره، خصوصا اینکه غیر غسل جنابت هم یه مسئله مبتلا به افراد بوده، مثل غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل میت، غسل مس میت. اگر واقعا غسل‌های دیگه یه تفاوتی داشتن حتما در روایات بیان میشد، چون افراد سوال میکردن و ائمه جواب میدادن. مسئله یه مسئله تقیه‌ای نبوده بحث ولایت که بگیم شاید گفته شده ولی تقیتا مطرح نشده و حذف شده از منابع ما، نه، تقیه هم در مسئله وجود نداره. پس مسئله مورد ابتلا بوده، از اون بر در مورد کیفیت اینجور غسلا هیچ صحبتی نشده. پس ما میاییم از همین ادله‌ای که در غسل جنابت وارد شده در بقیه جهام استفاده میکنیم و میگیم هیچ تفاوتی بین این غسل و سایر غسلها وجود نداره. در همه غسلها انسان میتونه از بالا به سمت پایین بدن را بشوره و میتونه از پایین به سمت بالا. و اما عدم اعتبار ذلک فی کل غسل، اما اینکه معتبر نیست وجوب آغاز از سمت بالا، لازم نیست در هر غسلی. دلیل چیه؟ فلانه لم ترد کیفیت خاصه، وارد نشده کیفیت خاصی برای غسل، ما دلیل دیگه ای نداریم غیر از همین دلیلی که وارد شده در غسل جنابت که الان روایتشو خوندیم. پس وقتی وارد نشده معلوم میشه تفاوتی بین غسل‌ها وجود نداره. علاوه بر این که لو کان ذلک معتبرا، اگر واقعا شستن از بالا لازم بود و معتبر بود، لذاعه و اشتهره، این شایع میشد، شهرت پیدا میکرد. ما میفهمیدیم لشدت الابتلاء، به خاطر شدت مبتلا شدن مردم به غیر غسل جنابه ایزن، سایر غسل هم مورد ابتلا بوده. پس اگر واقعا یه تفاوتی داشتن که حتما باید از بالا به پایین بودن، پس حتما سوال میکردن و اهل بیت هم جواب میدادن. از اینکه سوال نشده و جوابی داده نشده، این کشف از این میکنه که در کیفیت غسل هیچ تفاوتی میان غسل جنابت و سایر غسل ها وجود ندارد. نکته بعدی این بود که اگر غسل کنیم دیگه نیاز به وضو نداریم. به چه دلیل؟ میفرماد همون آیه 6 سوره مائده آیه انسانها رو به دو قسمت تقسیم میکنه. یه عده افرادی که جنوب نیستن، میگه یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وضو بگیرید. بعد در انتها ذکر میکنه و ان کنتم جنبا فطهروا، اگر جنوب بودید باید غسل کنید. دقیقاً اومده این آیه قرآن تفصیل داده بین شخصی که جنوب نیست وظیفه اش وضو است و شخصی که جنوب است وظیفه اش غسل. لذا پس معلوم میشه که وظیفه جنوب فقط غسل است. آیه ظاهرا داره تفصیل میده، میخواد بگه مشترک نیستن حکمشون، اینجور نیست که بخواد وضو هم بگیره. وضو فقط مال شخصی است که جنوب نیست و غسل مال شخصی است که جنوب است. و اما اجزاؤه عن الوضوء، اما اینکه غسل جنابت کافی است و مجزی از وضوء است، به دلیل قول خداوند متعال یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه الى آخر و ان کنتم جنبا فطهروا. این قول خداوند الدال على ان، دلالت میکنه قول خداوند بر این که وظیفه جنوب غسل است. و وظیفه غیر جنوب وضوست. و این تفصیلی که داده ابتداعا میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، در پایان میگه و ان کنتم جنبا، این قاطع للشرک، این میخواد شرکت رو از بین ببره، یعنی بگه اینجور نیست که باید وضو هم بگیره. آیه میخواد بگه او وظیفه‌اش وضوست و جنب وظیفه‌اش غسل. اما چند تا مسئله داشتیم در باب شک. یکی این بود که اگر کسی شک بکنه اصلا غسل جنابت رو انجام داده یا نداده، فرمودن باید انجام بده. به چه دلیل؟ به دلیل استصحاب. روایت که نداریم که اگر کسی شک بکنه باید چی کار کنه، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم استصحاب. چطور؟ حالت سابقه رو که میدونیم، یقین سابق داریم که غسل نکرده بودم، جناب شده بودم که غسلم نکردم، الان شک دارم که آیا بعد از اینکه جنوب شدم غسل کردم یا نکردم. استصحاب میگه همون حالت یقین سابق خودت و حالت قبلی خودت را که حالت محدث بودن بود و جنابت بود استصحاب بکن، بنابراین پس باید غسل کنم. اما اگر فرمودن من شک در صحت غسل جنابتم میکنم نه در اصلش، اگر از غسل فارغ شدم غسلم تمام شد، یک لحظه شک کردم آیا سر و گردنم را درست شستم یا نشستم، آیا وقتی سمت راستم را می شستم اصلا دست راستم را شستم یا نشستم، اینجا هم می فرماید اعتنا نمی کنه اگه در صحت شک بکنه. چرا؟ به دلیل قاعده فراق. قاعده فراق یکی از قواعد فقهی است که قبلا هم داشتیم، برگرفته از روایاته. روایات میگن هر وقت چیزی گذشته و تمام شده بعد در اون شک میکنی به شکت اعتنا نکن. منم اینجا غسلم تمام شد، فارغ شدم از غسل، الان شک دارم میکنم، بر اساس این روایت به شک خودم اعتنا نمیکنم. این هم میشه مستندش، قاعده فراق. اما مسئله دیگه این بود که اگر بعد از این که من نمازم رو خوندم این شک برای من پیدا شد، اینجا چه کار کنم؟ اینجا می فرماین بعد از نماز نسبت به نماز قاعده فراغ جاری می کنم. نمی دونم این نمازم صحیح واقع شده یا نشده. چرا؟ منشأ شک هم چیه؟ بحث غسله. بگو نماز درسته، قاعده فراغ. اما برای اعمال بعدی چی؟ اینجا میگه نه، استصحاب میاد میگه نه، چون شما تا چند ساعتی پیش می دونی محدث بودی، جنوب بودی، شک داری در این فاصله غسل کردی یا نکردی، استصحاب جاری بکن. البته ممکنه یه اشکال اینجا مطرح بشه، خب این استصحاب چرا نمیاد نماز اولی رو هم باطل بکنه؟ میفرماد نه، نمازی رو که من خوندم درسته، به دلیل اینکه یک حاکم اینجا وجود داره و اون چیست؟ حاکم قاعده فراق. درسته استصحاب میگه تو هنوز جنوبی، ولی از اون طرف یه قاعده فقهی داریم، میگه عملت چون تمام شده به شکت اعتنا نکن. اما نسبت به نماز بعدی که من هنوز واردش نشدم تا بخوام قاعده فراغ را جاری کنم، لذا من میمونم فقط با یه دونه استصحاب، و استصحاب میگه تو هنوز جنوبی چون یقین سابق داری و نمیدونی در این فاصله طهارت را کسب کردی یا نکردی، لذا نماز بعدی رو اگر بخوای وارد بشی حتما باید غسل کنی. و اما وجوب فعله من جدید، اما اینکه واجب است غسل کنه به تازگی هنگامی که شک در صدور غسل بکنه، این همین الان باید غسل بکنه به خاطر استصحاب عدم تحقق غسل. و اما البناء على صحته، این قسمت را اجازه بدید جلسه بعد بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.